ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داد که در پی ساخت راکتور هسته‌ای مخصوص کشتی است. نماینده ویژه سازمان ملل خواستار اجرای آتش‌بس اضطراری در سوریه شد. و شورای عالی استان‌ها از مجمع تشخیص خواست برای حل مشکل عضو زرتشتی شورای شهر یزد راه حلی بیابد. بر اساس گزارشی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منتشر ساخته، ایران به این آژانس اطلاع داده است که در چارچوب توافق با قدرت‌های جهانی در پی ساخت راکتور هسته‌ای مخصوص کشتی است. بنابراین گزارش، ایران باید به خواست آژانس برای ارائه توضیحات و جزئیات بیشتر پاسخ دهد و افزوده است که اگر ایران به تصمیم مشخص برای ساخت تأسیسات جدید پیشران دریایی هسته‌ای رسیده، باید اطلاعات مربوط به طراحی آن را ارائه کند. گزارش آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای پس از آن منتشر شد که عباس عراقچی روز پنجشنبه در لندن اعلام کرد که با وجود پایبندی به برجام، ایران از منافع این توافق بهره‌مند نمی‌شود. او در این باره افزود که اگر منافع ایران برآورده نشود، این کشور نمی‌تواند در توافق هسته‌ای باقی بماند. در همین حال مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در سخنانی تاکید کرد که کشورش دیگر آنچه را توافق فاجعه بار هسته‌ای با ایران خواند تایید نخواهد کرد. استفان دمیستورا نماینده ویژه سازمان ملل بار دیگر خواستار آتش بس اضطراری در سوریه شد تا هم بمباران منطقه قوطی شرقی از سوی حکومت دمشق متوقف شود و هم جلوی خمپاره اندازی کور از این منطقه به سوی دمشق گرفته شود. در بیانیه آقای دمیستورا آمده که لازم است پس از برقراری آتش بس راه کمک رسانی بشر دوستانه فوری و بلا مانع گشوده شود تا افراد زخمی و بیمار از منطقه تخلیه شوند. از سه کشور تضمین کننده فرایند صلح آستانه یعنی ایران، ترکیه و روسیه در این بیانیه خواسته شده که در اجلاسی اضطراری مناطق کاهش تشنج در سوریه را دوباره تعیین و مشخص کنند. شورای امنیت سازمان ملل قرار است روز جمعه برای برقراری آتش بس 30 روزه در دمشق تشکیل جلسه داده و رأی گیری کند. و رئیس شورای عالی استان‌ها میگوید اعضای این شورا از محمود هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستند تا برای حل مشکل سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد راه حلی بیابد. مرتضی الویری رئیس این شورا در توییتر نوشت قرار بود عدم حضور سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد موقتی باشد، نه اینکه موضوع بلا تکلیف رها شود. امروز همراه با اعضای شورای عالی استان‌ها از رئیس مجمع تشخیص مصلحت خواستیم مشکل را برطرف کند. شورای عالی استان‌ها یک نهاد نظارتی و مشورتی متشکل از نمایندگان شوراهای مختلف است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
حرکت اعتراضی شماری از زنان و دختران علیه حجاب اجباری که شامل برداشتن روسری در معابر عمومی و آویختن آن بر سر چوب است همچنان ادامه دارد. همزمان بر اساس اخباری که از ایران میرسد، برخوردهای امنیتی با این افراد به قوت خود باقی است. بر اساس اخباری که به دست رادیو فردا رسیده، دست کم دو نفر دیگر از این معترضان که با نام دختران خیابان انقلاب شناخته میشوند، توسط نیروی انتظامی بازداشت شدند. نام یکی از آنها شاپرک شجری زاده است که روز چهارشنبه بازداشت شد و به گفته خانواده‌اش در بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته. نام دیگر معترضی که بازداشت شده هنوز مشخص نیست، اما بر اساس ویدیویی که روز پنجشنبه از او در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، در حالی که روی سکوی ایستاده و روسری خود را در دست دارد، توسط پلیس با خشونت به پایین پرتاب می‌شود. نسرین ستوده، وکیل و مدافع حقوق بشر که وکالت خانم شجری زاده را بر عهده دارد، در گفتگو با رادیو فردا با تایید خبر بازداشت‌ها در زمینه اعمال خشونت علیه این افراد هشدار می‌دهد.
خانم شاپرک شجری‌زاده حدود دو هفته پیش با مراجعه به دفتر من از من درخواست کرد که وکالتش رو در صورتی که بازداشت شدم بپذیرم و با امضای وکالت نامه به من وکالت دادن. در اون زمان ایشون پیاپی از طریق صفحات مجازی خودشون و خانوادهشون مورد تهدید قرار می گرفتن و به همین دلیل طبعا نگران بودم. اما دیروز ایشون در خیابون ویتریه در اعتراض به حجاب اجباری روسری خودش رو از سر برداشته و بر سر چوبی زده و متعاقب اون دستگیر شده. امروز در مراجعاتی که خانواده داشتن به خانم شجریزاده اظهار کرده که مورد ضرب و شتم دیشب در بازداشتگاه قرار گرفته و البته این همه ما رو نگران کرده. همچنین برخی صحبت‌های ماموران حاکی از این بود که پرونده قراره به دادسرای امنیت ارجاع بشه، ولی اون چه که موکل من از قبل از بازداشت گفته بود، ایشون تمام مسائل رو پیش بینی کرده بود و بعد اقدام به این کار کرده. ضمناً شاهدان عینی که امروز سوم اسفند ماه در خیابان انقلاب شاهد از سر برداشتن حجاب خانم جوان دیگه‌ای بودن، اظهار کردند که بعد از اینکه اون خانم به طرز وحشیانه توسط پلیس پرت میشه به زمین، بازداشت شده. در اینجا اولا من هشدار میدم بابت ضرب و شتم زنانی که جز آزادی پوشش هیچ چیز رو دیگه ای رو درخواست نکردم. ثانیاً بابت سوء استفاده مقامات در زمان بازداشت و اقدام به ضرب و شتم، قطع و یقین تخلف جزایی کیفری و قابل تعقیب هست. بنابراین من بابت این دو مورد باید به اقتضای حرفه خودم این تذکر رو بدم و حق شکایت کسانی که در زمان بازداشت مورد ضرب و شتم قرار میگیرن محفوظ باقی میمونه.
توضیحات نسرین ستوده، وکیل و مدافع حقوق بشر ساکن ایران رو میشنیدید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
آمریکا میگوید که جمهوری اسلامی ایران منبع اصلی بی‌ثباتی در خاورمیانه و حامی تروریسم است. این مطلب را خانم نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل بیان کرده و خواستار محکومیت حکومت ایران به خاطر دخالتش در جنگ‌های یمن شده، ولی این امر با مخالفت شدید نماینده روسیه روبرو شده. در این باره بیشتر بشنوید از نادر صدیقی.
دولت روسیه با اقدام آمریکا و متحدانش برای محکوم کردن حکومت ایران در شورای امنیت به خاطر فرستادن موشک‌های بالستیک به حوثی‌های یمن مخالفت کرده است. واسلی نبنزیا نماینده روسیه در سازمان ملل متحد در توجیه مخالفت دولت مطبوعش گفته است که شورای امنیت نباید در تجدید تحریم‌های تسلیحاتی یمن موضوع محکومیت دولت ایران را بگنجاند. پیشنویس قطعنامه تجدید تحریم‌های یمن برای یک سال دیگر به 15 عضو شورای امنیت فرصت می‌داد تا تحریم‌های هدفمندی را نیز در مقابله با هر اقدامی در جهت استفاده از موشک‌های بالستیک در یمن اعمال کنند. این پیشنویس را نماینده بریتانیا با رایزنی با نمایندگان آمریکا و فرانسه تدوین کرده است. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه نیز در نشست شورای امنیت با اشاره به بحران انسانی در یمن که آن را یکی از وخیم‌ترین مصیبت‌های موجود در جهان نامید، به شماری از بحران‌ها در خاورمیانه اشاره کرد و حمله‌های موشکی شورشیان حوثی یمن علیه همسایگان این کشور با استفاده از موشک‌های ساخت ایران، به کار بردن سلاح‌های شیمیایی توسط دولت بشار اسد در سوریه و نیز گسترش نفوذ و افزایش توانایی تسلیحاتی حزب الله لبنان را نمونه‌هایی از این بحران‌ها نامید. سفیر آمریکا در سازمان ملل افزود و البته در ایران حکومتی وجود دارد که پشتیبان تروریسم و سرچشمه بسیاری از مشکلاتی است که من از آنها نام بردم. او گفت اینها چالش‌های انسانی و امنیتی در غرب آسیا است و باید توجه بیشتری به خود معطوف دارد. خبرگزاری‌ها می‌گویند که انتظار می‌رود هفته آینده قطعنامه تمدید تحریم‌های یمن بار دیگر به رأی گذاشته شود. به احتمال می رود که در صورت تجدید پیشنهاد کشورهای غربی مبنی بر پاسخگو قرار دادن دولت ایران در مسئله ارسال موشک‌های بالستیک به یمن، دولت روسیه باز هم با آن مخالفت ورزد. پیش از این نماینده آمریکا در سازمان ملل دعا دولت روسیه را به جانبداری آشکار از رژیم ایران متهم کرده است.
Russia has an increasingly close alliance with Iran.
خانم هیلی میگوید که روسیه به گونه روزافزونی با دولت ایران اتحاد نزدیکی برقرار کرده و از جمهوری اسلامی در برابر بازرسی‌های جدی‌تر اتمی هم دفاع می‌کند. نماینده آمریکا در سازمان ملل همچنین دولت روسیه را مدافع رژیم بشار اسد در سوریه نامید و افزود که مسکو از جنگجویان نیابتی در سوریه علیه غیرنظامیان سوری حمایت می‌کند و هر تلاشی را در سازمان ملل برای پاسخگو شمردن بشار اسد وتو کرده است. چندی پیش کارشناسان سازمان ملل گزارش دادند قطعات موشک‌هایی که توسط دفاع هوایی عربستان منهدم شدند نشان می‌دهند که موشک‌ها ساخت ایران بودند، ولی آنها به شناسایی صادرکنندگان آنها به یمن قادر نبودند. رسانه‌های آمریکایی از قول خبرگزاری رسمی کویت گزارش می‌دهند که از آغاز سال 2015 میلادی بیش از 3 سال پیش 88 موشک از یمن به سوی هدف‌هایی در عربستان شلیک شده است.
شمار کل پناهجویانی که سال گذشته میلادی به کشورهای اروپایی آمدند در مقایسه با 2 سال پیش به نحو بی‌سابقه‌ای به میزان 60% کاهش یافته. برپایه آمار سازمان حفاظت از مرزهای آبی و زمینی اتحادیه اروپا در سال 2017 میلادی نزدیک به 205,000 پناهجو از 10 کشور دنیا از جمله ایران تقاضای پناهندگی خود را تسلیم مقامهای مسئول اروپایی کردند. در این باره بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
3 سال پیش 1,800,000، 2 سال پیش 511,000 و سال گذشته میلادی 205,000 پناهجو پس از عبور از مرزهای آبی و زمینی وارد کشورهای عضو اتحادیه اروپا شدند. سازمان حفاظت از مرزهای آبی و زمینی این اتحادیه موسوم به فرانتکس با اشاره به این آمار علت اصلی کاهش شمار پناهجویان در سال گذشته را در بسته شدن دو راه آبی ترکیه به یونان، لیبی به ایتالیا و همچنین مسیر زمینی کشورهای حوزه بالکان جستجو کرده. به گفته این سازمان، به دنبال انعقاد قرارداد میان ترکیه و اتحادیه اروپا در 2 سال پیش در جلوگیری از ورود پناهجویان به یونان، مسیر بخش شرقی دریای مدیترانه به روی متقاضیان پناهندگی بسته شد. بخش مرکزی این دریا هم که اکثرا پناهجویان آفریقایی را روانه ایتالیا می کند، 6 ماه پیش مسدود شد. ولی با این حال به گزارش سازمان حفاظت از مرزهای آبی و زمینی اتحادیه اروپا در 6 ماه اول سال گذشته میلادی نزدیک به 120,000 پناهجو به ویژه از شمال آفریقا وارد ایتالیا شدند. پس از بسته شدن این راه آبی، پناهجویان به ویژه از مراکش، الجزایر و تونس مسیر بخش غربی دریای مدیترانه را 4 ماه است برای ورود به اسپانیا انتخاب کردند. اتحادیه اروپا تا کنون موفق نشده این راه آبی تازه را هم به روی پناهجویان ببندد. با توجه به کاهش بی سابقه 60% پناهجویان، حمید نوذری سرپرست کانون پناهندگان در برلین در گفتگو با رادیو فردا پیش بینی کرده شمار پناهجویان در سال جاری میلادی نیز کمتر از سال گذشته می شود، ولی تعداد پناهجویان ایرانی امسال در اروپا افزایش می یابد.
از بعضی از کشورها که تا کنون بیشترین تعداد پناهجوها رو توی چند سال گذشته داشتن مثل سوریه، افغانستان و عراق، به احتمال خیلی زیاد تعداد اونها نسبت به هم 2017، هم 2016، هم 2015 کمتر خواهد شد. ولی بعضی از کشورها مثل ایران، ترکیه تعداد اونها بیشتر خواهد شد. ممکنه که تعداد مطلق پناهجویان کمتر بشه و این احتمال رو من میدم.
آقای نوذری، شما گفتین شمار پناهجویان ایرانی در سال جاری میلادی رو به افزایش خواهد گذاشت. ممکنه بگین بر چه اساسی به این پیشبینی دست یافتین؟
ما این گرایش و این ترند رو از ژانویه امسال میبینیم که به عنوان مثال در ژانویه امسال نسبت به ماه قبل یعنی دسامبر 2017 نزدیک 75% پناهجویان ایرانی افزایش پیدا کردند. همچنین ترکیه و برخی از کشورهای دیگه با توجه به سختگیری‌های سیاسی که در ایران میشه که نمونهش حوادث دی ماه گذشته بود و فشار بیشتر در فعالین سیاسی و اجتماعی، حدس من اینه که خروج از ایران در چند ماه آینده شتاب بیشتری حتی نسبت به سال گذشته خواهد داشت.
با وجود کاهش 60% پناهجویان در اروپا، آلمان به عنوان پناهنده پذیرترین کشور اروپایی در سیاست خود در این راستا سختگیری بیشتری به عمل آورده و روز سه‌شنبه هم دولت فرانسه اعلام کرد لایحه تازه‌ای را پیرامون سخت‌تر شدن قوانین پناهندگی تسلیم مجلس کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
آخرین اخبار رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با ما همراه باشید.